تاریخ‌نگار جهان است. خانواده او برخلاف فرهنگ و سنت آن زمان، او را همتراز با مردان به آموختن علوم آن زمان تشویق کردند و او نیز با ذوق و قریحه خدادادیش به یکی از شاعران نامدار آن دوره تبدیل شد. گفته شده خانم پوران درخشنده قرار است زندگی این بانوی ایرانی را در قالب مجموعه تلویزیونی به تصویر بکشد.
ایران وطن من، ایران وطن تو، ایران وطن ما، همه دنیا تن است و ایران دل. به پشتوانه دیروز امروز را می سازند و به فردای روشن می اندیشند. رادیو ایران همگام و همراه ملت بزرگ ایران در مسیر تعالی و پیشرفت.
تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور را تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. رونق تولید، باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
ایران را بشنوید.
میشه با خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران و رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیل‌های آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیل‌های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیل‌های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیل های آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیل های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیل های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یک موقعیت رو فکر کنم همه ما تو زندگیمون تجربه کرده باشیم، اون کسانی که مدرسه رفتن. حالا تو زمان ما که مثلا امتحان سلس بود، سلس اول، سلس دوم، سلس سوم، یا امروز خب امتحان ترم میگیرن تو دوران دانشگاه، دوره اول، میان دوره، میان اینها امتحاناتی بوده که وجود داشته. ببینید، در برخورد با این بحثا و زمانهای امتحانی ما مطمئن هستیم که امتحان رو میگیرن، منتها ممکنه روزش جابجا بشه. یعنی ممکنه مثلا بنا به دلایلی امتحانی که قرار بود یک شنبه گرفته بشه بشه پنج شنبه، بشه سه شنبه، اما امتحان گرفته میشه. عین این مدل تو زندگی ما هم هست. یک سری از فرصت ها هست که خداوند به ما اجازه میده که جابجاش بکنیم، یعنی خودش جابجا میکنه. مثلا میگن کسی اهل احسان، اهل صدقه باشه، خیلی از اتفاقات ناگوار برای او دفع میشه، بهش میگن اجل معلق. اما یه اجلی هست، اجل محتومه، که این همیشگی، یعنی انسان ها هزاری هم این طرف اون طرف به تأخیر بیفته ولی مرگ اتفاق خواهد داد، رخ خواهد داد. این آیه رو در خیلی از آیات قرآن داریم، ولی کل امت اجل، آیه 34 سوره مبارکه اعراف، که بالاخره یه فرصتیه که به اتمام میرسه، حالا دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. حالا در اینجا که اصلا تعبیر خدا اینه، ولی کل امت اجل فاذا جاء اجلهم، همین که اینا فرصتشون به انتها برسه، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، لحظه‌ای پس و پیش نمیفته در زمان خودش. این دو میبایست به عنوان یک اتفاق در نظر بگیریم، یک معرفت بزرگ، که تا زمانی که فرصت داریم کارمون رو درست انجام بدیم. فکر نکنیم بذاریم حالا بعدن، کار امروز رو به فردا نیندازیم، یا در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بررسی طرح ملی مسکن در مجلس. وزارت کشور برای واگذاری 1,000,000 هکتار زمین دولتی برای ساخت مسکن اعلام آمادگی کرد.
آغاز به کار 3 نمایشگاه بین المللی در تهران. جدیدترین دستاوردهای شرکت‌های داخلی در حوزه‌های تجهیزات پزشکی، فناوری‌های نوین و حمل و نقل ریلی به نمایش گذاشته شد.
رکورد زنی مصرف برق در کشور. مصرف برق نخستین بار پیش از شروع فصل تابستان از 40,000 مگاوات گذشت.
تأکید دوباره وزیر امور خارجه، سیاست آمریکا درباره ایران همان فشار حداکثری است، طرح مذاکره فقط ظاهرسازی است.
و پایان خوش هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال برای ایران. قهرمان نخستین دوره لیگ فوتبال ملت‌های اروپا هم امشب معرفی می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم گنجی و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی یک شنبه 19 خرداد 1398 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
به مناسبت عید سعید فطر، حضرت آیت الله خامنه ای با عفو یا تخفیف مجازات 691 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 691 نفر از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفت.
تصمیم سران قوا در جلسه هماهنگی اقتصادی برای تأمین اعتبار 100% حقوق ایدی و مزایای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران در هر شرایط اقتصادی. شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه امروز خود که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوه مقننه و قضاییه برگزار شد، مقرر کرد که هزینه‌های ضروری شامل پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان کشوری و لشکری، حق و زحمه نیروهای شرکتی و کارکنان طرح بیمه سلامت و بیمه های اجتماعی، مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، مستمری ایثارگران و خانواده شهدا، بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی، ایدی کارکنان لشکری و کشوری، اجرای طرح رتبه بندی معلمان، تأمین حقوق و ایدی و همسانسازی حقوق بازنشستگان، تأمین اعتبار کاهش آسیب‌های اجتماعی و برخی موارد ضروری دیگر به هیچ وجه تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار نگرفته و 100% تخصیص یابد. در این جلسه همچنین پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه درباره تعدیلات لازم در منابع درآمدی و اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال 1398 بررسی شد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود طرح ملی مسکن را با حضور وزرای کشور و راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس بنیاد مسکن بررسی کرد. رئیس مجلس در این جلسه موضوع مسکن را یکی از اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت همکنون 50-80% درآمد خانوارها به مسئله مسکن اختصاص می‌یابد که بسیار غیر متعادل است. وزیر کشور هم در جلسه علنی مجلس از آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری 1,000,000 هکتار زمین دولتی برای ساخت مسکن خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی نیز وعده داد سهم مسکن را از تسهیلات بانکی افزایش دهد. نمایندگان ملت همچنین در ادامه بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی نیز مقرر کردند که اسید پاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی فساد فی‌الارض محسوب و مجازات آن اعدام تعیین شد. همکارم مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از 2 هفته تعطیلات روز پرکاری را سپری کردند. مهمترین دستور کار نمایندگان در خانه ملت طرح ملی مسکن است. طرحی که وزیران راه و کشور و رئیس کل بانک مرکزی را راهی بهارستان کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی و در نطق پیش از دستور مجلس با قدردانی از حضور گسترده مردم در روز جهانی قدس گفت این حضور طرح به اصطلاح معامله بزرگ قرن را تبدیل به معامله بی‌هویت کرد. آقای لاریجانی در ادامه به سخنان تعرض‌آمیز رئیس جمهور فرانسه در دیدار با ترامپ هم گریزی زد و گفت آقای مکرون بهتر است به مسائل داخلی کشور خود بپردازد تا دیگر شاهد کشته‌های زیاد در اعتراض‌های داخلی فرانسه نباشی. بعد از سخنان رئیس مجلس بررسی موضوع طرح ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت که آقای لاریجانی در ابتدا با تاکید بر اینکه موضوع مسکن از دغدغه‌های جامعه به ویژه جوانان است گفت
توجه به اولویت نخست کشور که موضوع اقتصادی است و توجه جدی به استقلال اقتصادی و کارآفرینی و تولید ملی و رفع موانع آن مهمترین وظیفه دولت و مجلس است. در این زمینه یکی از موضوعات مهم مسئله مسکن در کشور است که در بررسی های مرکز پژوهش های مجلس بین 50-80% درآمد متوسط افراد رو در بر می گیرد و این رقم بسیار غیر متعادل است.
سپس وزیر راه و شهرسازی به پشت تریبون رفت و در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن گفت مهمترین دغدغه وزارت راه هموار کردن شرایط خانه‌دار شدن برای خانه اولی هاست. محمد اسلامی همچنین از مسکن‌هایی برای بازار مسکن در طرح ملی مسکن گفت
ایجاد مؤسسات اجاره‌داری که بتوانند به صورت حرفه‌ای یک ساماندهی بکنند و انسجام ایجاد بکنند و هم از طریق استارتاپ‌هایی که می‌توانند رابطه مالک و مستأجر رو معنادارتر بکنند و واسطه‌گری رو کاهش بدن که به قشر مستأجر آسیب کمتری وارد بشه، این رو ما در دستور کار قرار دادیم.
وزیر کشور هم افزایش قیمت مصالح، کاهش ارزش ریال، افزایش نرخ ارز و عدم رقابت این بخش با سایر بخش‌ها را از عوامل رکود مسکن عنوان کرد. رحمانی فضلی با بیان اینکه وزارت کشور آمادگی دارد 1,000,000 هکتار زمین‌های دولتی را جهت احداث مسکن در اختیار واحدهای مسکنساز قرار دهد، از مشوق‌های دیگر برای رونق این حوزه خبر داد.
برای حوزه‌های بازآفرینی شهری تسهیلات تشویقی خوبی را در نظر گرفتند. از جمله 50% بخشودگی عوارض، تراکم تشویقی، تسهیلات ساخت مسکن.
رئیس کل بانک مرکزی هم پشت تریبون بهارستان آمد و از برنامه‌های بانک مرکزی و پشتیبانی سیستم بانکی برای تحقق و اجرایی شدن بهتر طرح ملی مسکن گفت.
13.5% اعتبارات ما در بخش ساختمان و مسکن هزینه شده و امسال برنامه داریم که انشالله این 13.5% رو افزایش بدیم. فرض کنید الان برای زوجه قبلا 100 میلیون تومان بود، الان سقفش رو کردیم 160 میلیون تومان.
در ادامه بررسی طرح ملی مسکن، مرکز پژوهش‌های مجلس و تعدادی از نمایندگان هم نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و در نهایت رئیس مجلس از 900 هزار مسکنی که در سال طبق قانون برنامه ششم باید ساخته میشد اما انجام نشد گفت و ادامه داد.
این مجموعه اگر را بیفته و هرچه سریعتر محقق بشه میتونه مشکل رو به ظرف چند سال آینده کاملا مرتفع کنه، به شرط اینکه همین پیشنهاد 1,000,000 مسکن در سال محقق بشه هم از روستا و شهر.
بعد از جمع‌بندی نهایی طرح ملی مسکن، لاریجانی از کمیسیون عمران خواست اجرایی شدن برنامه‌ها و پیشنهادات دولت در این زمینه را پیگیری کند. اما مجلس مسببات دیگری هم داشت. ساکنان بهارستان تصویب کردند که اسید پاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی فساد فلعرض محسوب شود و مرتکبین به اعدام محکوم می‌شوند. بهارستانی‌ها همچنین با کلیات لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو موافقت کردند.
آمادگی بانک مسکن برای راه اندازی بازار پیش فروش مسکن. مدیرعامل بانک مسکن گفت این بانک آماده احیای بازار پیش فروش و پیش خرید مسکن است، اما باید قانون مرتبط با آن در مجلس اصلاح شود. ابوالقاسم رحیمی انارکی با بیان اینکه اگر قانون پیش فروش و پیش خرید ملک اصلاح نشود، از این طریق استقبال نمی شود. وی گفت شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن برای اجرای طرح پیش فروش مسکن آمادگی دارد، اما سازندگان مسکن تا زمانی که قانون اصلاح نشود از این موضوع استقبال نمی کنند. مدیرعامل بانک مسکن همچنین درباره سرانجام بسته جدید رونق مسکن نیز که چند وقت قبل خبر آن رسانه‌ای شده بود گفت این طرح به زودی نهایی می شود و با اجرایی شدن این بسته که بازار رهن و اجاره را هم پوشش می دهد، هم عرضه و هم طرف تقاضا در بازار تقویت می شود. آقای انارکی همچنین از طرح بانک مسکن برای تقویت توان پرداخت اجاره بها نیز خبر داد و افسود در این طرح قرار است صندوقی برای کمک به افزایش توان مستاجران تشکیل شود که در صورت تصویب آن جزئیات صندوق اعلام می شود.
سامانه پدافند هوایی 15 خرداد ساخت متخصصان و دانشمندان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور وزیر دفاع رونمایی شد. امیر سرتیپ حاتمی، کارای بالا در سطوح کنترل و هدایت عملیات، قدرت تحرک پذیری بالا و زمان عکس العمل کوتاه را از ویژگی‌های سامانه 15 خرداد عنوان کرد و گفت
این سامانه یک سامانه پدافند موشکی زمین به هوا با ارتفاع بلند و برد متوسط است. امروز پدافند هوایی یک مأموریت و مسئولیت بسیار مهمی رو به عهده داره. دشمنان ما با دروغ و فریبی که بیان میکنند در منطقه تلاش میکنند تجهیزات زیادی رو وارد منطقه بکنند و منافع اونها در این هست که این هراس رو در منطقه ایجاد بکنند، اما متقابلا فرزندان غیور و عزیز ملت ایران در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران آمادن تا این توان بازدارندگی رو به خوبی حفظ بکنند که یکی از الزامات اون توان پدافند هوایی است. سامانه 15 خرداد با برد حدود 75 کیلومتر و ارتفاع 27 کیلومتر یک سامانه کاملا تاکتیکی و بسیار چابک، متشکل از حداقل دو خودرو که یک خودرو رادار کشف و ردگیر و سامانه کنترل فرماندهی و یک خودرو هم موشک و لانچر اون هست که میتونه کمتر از 5 دقیقه آماده عملیات بشه و یک سامانه بسیار چابک و تاکتیکی است.
3 نمایشگاه در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد. نمایشگاه ایران هلس، نوآوری و فناوری یا اینوتکس 2019 و حمل و نقل ریلی 3 نمایشگاه بین المللی بودند که با حضور وزیران بهداشت، راه و شهرسازی و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در تهران آغاز به کار کردند. همکارم حنیف پیافرین گزارش می دهد.
22 نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی ایران هلس با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد. سعید نمکی در حاشیه افتتاح نمایشگاه با اشاره به رونمایی از 32 محصول داخلی گفت:
برخلاف سالهای قبل که بیشتر ما از وارد کنندگان غرفه داشتیم، امسال از تولید کنندگان بیشتر غرفه داریم و امروز خوشبختانه از 32 محصول جدید رونمایی کردیم که همه به دست توانمند جوانان خلاق این سرزمین و شرکت دانش بنیان ساخته شده بود، با کیفیت‌های به مراتب بالاتر از کیفیت وارداتی از کشورهایی که تاکنون وارد می‌کردیم.
شرکت‌های تولیدکننده داخلی هم با جدیدترین محصولات خود به نمایشگاه ایران هلس اومدن.
برای اولین بار موفق به تولید دستگاه شتاب دهنده خطی پزشکی شدیم که برای درمان سرطان استفاده میشه. به عنوان 4 کشور در دنیا هستیم که این دستگاه ساخته شده.
ما اولین تولیدکننده مستقل دستگاه تست قند خون خانگی در کشور هستیم. ما به عنوان اولین تولیدکننده مستقل داخلی تونستیم که بالغ بر 15 میلیون دلار ارزآوری داشته باشیم.
موفق به تولید دستگاه بایپاپ شدیم. دستگاه بایپاپ فشار هوای مثبت 2 سطحی هستش که برای بیماری ریوی استفاده میشه.
اولین و تنها تولید کننده سوزن‌های بیوپسی هستیم. سوزن‌های بیوپسی مغز و استخوان در تشخیص سرطان و بیماری‌های خونی کاربرد دارن.
8 دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس هم با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با شعار زیست بوم نوآوری و فناوری زیر یک سقف افتتاح شد. سورنا ستاری در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با بیان اینکه ایران بزرگترین استارتاپ منطقه رو داره گفت:
ما این هفته یه هفته نسبتاً استارتاپی داریم دیگه. 8 اجلاس اینوتکس رو داریم. همزمان با این رویداد ما بحث اسکاپ رو داریم، در واقع کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسی سازمان ملل، و ما الان برای روزهای 3 و 4 توی این اجلاس 2 میزبان بیش از 50 کشور هستیم که در این اجلاس شرکت میکنن. بازدیدهای مختلفی هم دیده شده برای شرکت کنندگان و همینطور از خود نمایشگاه اینوتکس، که یکی از دلایلی که ما این دوتا رویداد رو کنار هم گذاشتیم این که شرکت کنندگان بتونن تو این نمایشگاه هم شرکت داشته باشن، ببینن تواناییهایی که وجود داره و مقایسه کنن با اتفاقاتی که داره در جای دیگه میفته.
بیش از 400 استارتاپ، شرکت فناور، شتاب دهنده، پارک فناوری، مخترع، مرکز رشد، سرمایه گذار خطرپذیر، مربی و مشاور همراه با ارائه کنندگان خدمات و کسب و کار در غرفه های اینوتکس 2019 حضور دارند.
یعنی این کلیه خدمات IT رو به شرکت ها در قالب یک سرویس ارائه میکنیم، مثل سرویس های اینترنت یا چیزهای دیگه که مردم میخرن. ما تمام نیازهای IT رو در قالب این سرویس بهشون ارائه میکنیم.
محصول ما محصولات شبکه های رادیویی هست، از شبکه های رادیویی وای فای، علاوه بر سخت افزار ما نرم افزار این محصول رو هم بومی سازی کردیم.
و اما 3 نمایشگاهی که امروز افتتاح شد، نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی بود که با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز به کار کرد و 3 تفاهم نامه و قرارداد با 3 شرکت به منظور تامین مالی خرید واگن باری، خرید 209 دستگاه واگن لبه بلند و طرح توسعه حمل و نقل و بار و مسافر به امضا رسید. محمد اسلامی در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت:
قراردادها که شامل هم واگن‌های مسافری، هم واگن‌های باری و هم لوکوموتیو منعقد شده و به جریان افتاده. ریل همیشه وارداتی بوده، الان تولید داخلش صورت گرفته توسط زباهن اصفهان و ما سفارش های جدید هم شرکت های ما دادن و من امیدوار هستم شرکت های تولید کنندهش محصولات خودشون رو به موقع تحویل بدن.
همزمان با 7 نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی کشور، عملیات بهره برداری از 400 واگن لبه بلند در راه آهن منطقه یزد با دستور مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد از پروژه 400 دستگاه واگن لب بلند بهره‌برداری.
در این نمایشگاه هم مؤسسات آموزشی داخلی برای تربیت نیروهای متخصص ایرانی برنامه‌های ویژه‌ای در نظر دارند.
دلیل حضور ما توی این نمایشگاه بحث آموزشیه. سعی می‌کنیم افرادی که تو زمینه جوشکاری ریلای راه آهن تخصص ندارن، اونا اونها رو صاحب مهارت بکنید. این مهارت دانشش مخصوص کشورهای خاصی در جمله کشورهای اتحادیه اروپا هستش. ما این دانش رو داریم الان برای قطارهای بالای سرعت 650 کیلومتر روش جوشکاریشون رو داخل خود کشور انجام میدیم.
این سه نمایشگاه از امروز تا 22 خرداد از ساعت 10 تا 18 در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران میزبان علاقمندان است.
ادامه روند نزولی قیمت ارز در بازار. کاهش قیمت ارز که از هفته گذشته آغاز شده، ابتدای این هفته نیز ادامه یافت و دلار بعد از ماها مقاومت امروز وارد کانال 12000 تومان شد. بر اساس گزارش‌های دریافتی، هر دلار در بازار آزاد امروز با کاهشی 500 تومانی 12800 تومان قیمت خورد. یورو هم با 300 تومان افت حدود 14600 تومان فروخته شد. فعالان بازار نزدیک شدن به زمان راه اندازی بازار متشکل ارزی، تزریق مناسب ارز توسط بانک مرکزی و کاهش تقاضا را از مهمترین عوامل کاهش نرخ ارز عنوان کردند. کامران سلطانزاده، رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران:
نرخ‌های دلار و یورو و ارزهای دیگه در بازار رسمی و غیر رسمی به شدت امروز کاهش بوده. هر دلار آمریکا خرید 12700 خرید و فروش 12800 فروش بوده. هر یورو 14600 خرید و 14700 فروش بوده. لیر ترکیه کانال 2300 تومان معامله شده. هر درهم امارات تقریبا بین 3490 تا 3530 معامله شده. تقریبا هر دلار 500 تومان هر دلار کاهش داشت قیمت‌های دیروز امروز.
در بازار طلا و سکه نیز شیب قیمت‌ها نزولی است. امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با افت بیش از 150000 تومان، کمتر از 4500000 تومان قیمت گذاری شد. محمد کشتی آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران:
در ادامه روند کاهش قیمت طلا و سکه امروز باز هم کاهش قیمت داشتیم، به طوری که قیمت سکه به نسبت دیروز با حدود 150000 تومان کاهش، امروز از 4,640,000 تومان روز گذشته به 4,490,000 تومان سکه طرح جدید کاهش قیمت پیدا کرده. قیمت سکه طرح قدیم هم 4,400,000 تومان قیمت داشته. قیمت نیم سکه 2,550,000 تومان هست، ربع سکه 1,660,000 تومان، سکه های 1 گرمی بدون تغییر 1,010,000 تومان به فروش رسیده. با توجه به کاهش تقاضا و همچنین کاهش داد و ستد، حباب سکه هم با حدود 40,000 تومان کاهش امروز به 440 تومان کاهش پیدا کرده و هر گرم طلای 18 عیار هم با 11,000 تومان کاهش به 411,000 تومان قیمت گذاری شده.
اما اوضاع در بازار سرمایه فرق داشت. شاخص کل بورس تهران امروز با رشد حدود 3000 واحدی در پایان معاملات امروز از کانال 229000 واحدی گذشت و به کانال 230000 واحدی نزدیک شد. شاخص کل با 2920 واحد رشد در پایان معاملات امروز به 229809 واحد رسید. در معاملات امروز بازار سرمایه 4,052,000,000 سهم در 292,313 دفع معامله شد و ارزش معاملات هم به 14,739 میلیارد ریال رسید. فولادی ها، بانکی ها و فلزی معدنی ها بیشترین تأثیر را در رشد شاخص داشتند.
مصرف برق در کشور دیروز نخستین بار پیش از شروع فصل تابستان از 40,000 مگاوات گذشت. وزارت نیرو اعلام کرد با افزایش دما و استفاده از سیستم‌های سرمایشی، پیک مصرف در 18 روز خرداد به حدود 53,000 مگاوات رسید. توان قابل تامین برق امسال حدود 59,000 مگاوات است، اما پیشبینی ها حاکی است اوج مصرف برق تابستان به 62,000 مگاوات نیز خواهد رسید. معاون امور برق وزارت نیرو گفت اگر مشترکان برق میزان برق مصرفی خود را 10% کاهش دهند، وزارت نیرو 20% هزینه برق آنها را کاهش می‌دهد. همایون حائری در نشست خبری امروز با اشاره به افزایش 7% هزینه برق افزود:
هر اگر مشترکین بتوانند صرفه جویی کنند، یعنی با یه صرفه جویی 10% میتوانند 20% حتی عبوز برقشون کاهش پیدا کنند و برای مشترکین پرمصرفی که از میزان الگوی مصرف افزایش پیدا میکنند یه 16% به عنوان جریمه بهشون شامل میشه. یعنی 16% جریمه شامل مشترکین پرمصرف میشه و مشترکین خوشمصرفی که نسبت به سال گذشته الگوی مصرف رعایت میکنند و عبوزشون از قبض سال گذشتهشون کمتر میشه، یک پاداش هم شاملشون میشه که در پایان خرداد اولین قبوض به صورت یک ماه در اختیار قرار خواهد گرفت. میشه گفت 90% مشترکین خانگی ما زیر الگوی مصرف هستن و 10% هستن که بالای الگوی مصرف. یعنی مثلا الگوی مصرف و عدد 300 کیلووات ساعت برای تهران در نظر گرفتن، در صورتی که کل تهران هم ما بخوایم حساب بکنیم میانگین الگوی مصرفشون عدد 272 کیلووات ساعت هستن. یعنی به راحتی میشه این مدیریت مصرف رو انجام داد.